بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که بخشنده و مهربانه.
سلام بر تمام پاکان.
خداوند در آیه بعد می‌فرماید که وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. گفتند آتش دوزخ به ما نمیرسه، اگرم برسه چند روزی بیشتر نیست، چون ما فرزندان یعقوب هستیم. عیسویان گفتند چون به مسیح ایمان داریم، مسیح قربانی گناه امت شده و چیه؟ گناهان ما را او از بین برده. مسلمان ها هم میدونید که خیلی ها چنین اعتقاداتی را دارن که غلطه. نه، واقعیت اینطور نیست، همونطوری که خداوند در آیات بعد بیان میکنه. قل اتخذتم عند الله عهدا، به اینها بگو آیا از خداوند عهد و پیمانی گرفتید که شما را عذاب نمی کنه، اگرم بکنه چند روزی بیشتر نیست. فلن یخلف الله عهدا، خداوند خلف وعده نمی کنه. اگر چنین قولی گرفتید، خداوند زیر قولش نخواهد زد. یا شما خیال میکنید که خداوند چنین پیمانی داده و خداوند هم تخلف نمیکنه از وعده خودش، خیالتون راحته از اینجا؟ هم تقولون علی الله ما لا تعلمون، یا ندانسته دارید حرفا رو از قول خدا میگید، به خدا نسبت میدید، به دین نسبت میدید. در واقعیت اینطور نیست. بلا من کسب سیئتن و احاطت بهی خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بله، واقعیت اینه، کسانی که کار بد میکنن و خطاها اونها رو در خودش غرق میکنه، چنین افرادی یار آتش دوزخ هستن، اهل جهنم هستن و در اون جاویدانن، چند روزی تو کار نیست. هم فیا خالدون، همیشه در اون عذاب جهنم خواهند بود. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، و کسانی که ایمان آوردند و عمل صحیح انجام دادند، اولئک اصحاب الجنه، چنین افرادی اهل بهشت هستند. کسانی که ایمان آوردند و عمل صحیح کردند، اونها اهل بهشتن. خدا با هیچ کس قبه خشی نداره. امام باقر می فرماید لیس بین الله و احد من قرابه، خداوند با هیچ کس قبه خشی نداره، بین خدا و هیچ کسی قبه خشی وجود نداره. ولال احد علی الله حجه، هیچ کس هم دلیلی علیه خدا نداره. خدا به هیچ کس قول و پیمان بیجا نداده. خدا گفته کسانی که کار زشت میکنن و در خطا فرو میرن، اهل دوزخن، اهل جهنمن، برای همیشه هم در آتش جهنم خواهند بود. و کسانی که ایمان داشته باشن و عمل صحیح بکنن، عمل درست بکنن، صالح باشن، درست کار باشن، چنین افرادی اهل بهشتن. لا غیر. بهشت دو شرط داره رفتنش، یکی ایمان، یکی عمل صالح. که در مورد ایمان باید ببینیم ایمان به چه چیزی، ایمان به خدا و ایمان به آخرت، که واسطه های این دوتا را هم در آیات دیگه میبینیم که فرشتگان و کتاب های الهی و پیغمبران هستند و کتاب ها مجموعه وحی هستند که به پیغمبران میشه. پس میبینیم که عده‌ای بی اطلاع از کتاب دینی، مثل بسیاری از ما مسلمان ها که از کتاب دینیمون اطلاعی نداریم و عده دیگه هم فریبکار هستن، میان مطالبی رو سرهم میکنن، با دست خودشون مینویسن، بعد میگن دین چنین میگه. اینا از جانب خداست. باز خداوند در آیه 78 سوره آل عمران، سوره سوم قرآن، درباره دسته دیگه ای از فریبکاران میفرماید: ان منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب. دسته ای از اینها طوری زبان را در به کتاب میپیچونند، لتحسبوه من الکتاب، تا شما خیال کنید که از کتاب الهی سخن میگن، و ما هو من الکتاب، در صورتی که حرفای اونها از کتاب الهی نیست، طوری صحبت میکنن که شما خیال کنید از کتاب الهی صحبت میکنن، زبونشون رو طوری به کتاب میپیچونن که شما رو به اشتباه بندازن. اگر برای شما، اگر یهودی هستید صحبت میکنن، عبری توی صحبت خوشون میارن، اگر مسیحی هستید یونانی یا لاتین به کار میبرن، اگر مسلمان هستید عربی به کار میبرن، برای اینکه شما خیال کنید که این حرفایی که میزنن از کتاب الهی است، در صورتی که از کتاب الهی نیست. به تحسبوه من الکتاب، برای اینکه شما خیال کنید از کتاب الهی است، و ما هو من الکتاب، در صورتی که از کتاب نیست. و یقولون هو من عند الله، ادعا میکنند و میگن این حرفایی که ما میزنیم از جانب خداست، دین چنین میگه، و ما هو من عند الله، در صورتی که از جانب خدا نیست. و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون، اینها از قول خدا دروغ میگن، خودشون هم میدونن که دروغ میگن، اما افراد بی اطلاع چی؟ افراد بی اطلاع با حسن ظنی که به اینها دارن، حسن عقیده‌ای که به اینها دارن، اینها را آدم‌های پاک و خوبی میدونن، حرفای اینا رو به نام دین میپذیرن و با حسن نیت و برای خدمت به دین این حرفها رو بازگو میکنن و پس از مدتی به نام دین شهرت پیدا میکنه. اون وقت بیچاره اون کسی که بخواد بگه این حرفها مال دین نیست. لذا اکثر دانشمندان از گفتن آنچه که میدانن تقیه میکنن. به قول آیه مطهری در کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، در مقاله ای که به نام مشکل اساسی سازمان روحانیت نوشتن، میگن که مراجع ما ظاهرن پیش روی کاروان هستن، ولیکن باطنن دنبال روی کاروان هستن، چون مخارج دستگاه روحانیت در ایران توسط مردم تأمین میشه و مردم عوام وقتی اعتقادی رو پیدا کردن هر حرفی خلاف اون باشه کفر میدونن، لذا اینها اگر بخواد خلاف اعتقادات عوام حرفی بزنن مجبور میشن که از طرف مأمومین خودشون ترد بشن و اونها رو ول بکنن، از مرجع دیگری تقلید بکنن. لذا مشکل معیشت را مشکل اساسی سازمان روحانیت در این مقاله معرفی میکنند. خداوند در آیه 79 سوره آل عمران میفرماید: ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. سزاوار هیچ انسانی نیست که خدا به او کتاب بده، حکم بده، نبوت، پیغمبری بده. بعد چنین آدمی بیاد به مردم بگه که به جای خدا بنده من باشید، غیر از خدا بنده من هم باشید. کونو عبادن لی من دون الله، غیر از خدا بنده من باشید. هیچ وقت هیچ پیغمبری چنین حرفی نمیزنه، هیچ بشری چنین حقی نداشته. اگر بگه برخلاف حق صحبت کرده. ولیکن کنو ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون. ولیکن پیغمبرانی که خداوند بهشون کتاب و حکم و نبوت داده بود به مردم میگفتن که خدا پرست باشید، ربانی باشید، الهی باشید، مرد دین باشید، مطیع فرمان خدا باشید، خدا پرست باشید. به چه دلیل؟ به ما کنتم تعلمون الکتاب، به خاطر همون کتابی که تعلیم میدید، یاد میدید به دیگران. و به ما کنتم تدرسون، و به دلیل همون کتابی که دارید درسشو میخونید و یاد میگیرید. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا، هیچ بشری که خدا بهش کتاب و حکم و نبوت داده به شما دستور نمیده که فرشتگان یا پیغمبران را ارباب خودتون بگیرید، رب خودتون بگیرید، صاحب اختیار خودتون بگیرید، آقای خودتون بگیرید. هیچ پیغمبری چنین سخنی نگفته. آیا امرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون، آیا پس از اینکه شما تسلیم حکم خدا شدید، پیغمبر زحمت کشیده شما را تسلیم حکم خدا کرده، شما را به کفر امر میکنه؟ یعنی گرفتن پیغمبران یا فرشتگان به صورت ارباب انسانها کفره. انسان بنده انسان نیست، کسی رو نباید صاحب اختیار خودش بگیره غیر از خدا. ارباب انسان ها خداست، همونطور که دیدیم در آیه 21 سوره بقره میفرماید ای مردم اون خدای رو عبادت کنید که شما را آفریده، پیشینیان شما را آفریده، زمین را آفریده، آسمان را آفریده، زمین را بستر شما قرار داده، از آسمان باران نازل کرده، به وسیله باران برای شما رزق شما را از محصولات گوناگون زمین به وجود آورده. پس هیچ وقت پیغمبری نمیاد بگه که به جای خدا بنده من باشید، مرا عبادت بکنید. سزاوار هیچ انسانی نیست که وقتی خدا او را مبعوث به پیغمبری کرده چنین حرفی بزنه. اگر کسی انجیل رو بخونه میبینه که مسیح نمیگه من خدا هستم. اگر تورات رو بخونه متوجه میشه که موسی نمیگه که من خدا هستم. کسی هم که قرآن رو خونده باشه مسلماً میدونه که در اسلام و در قرآن لا اله الا الله، معبودی جز خدا وجود نداره. موسی میگه یهوه این سخنان را گفت، خداوند یهوه خدای بنی اسرائیل همون اللهی است که ما بهش اعتقاد داریم. یهوه خدایی است که بنی اسرائیل بهش اعتقاد دارن، البته حالت اختصاصی اونها قائل هستن، خودشون رو امت منتخب خدا میدونن و به همین وسیله هم و به همین دلیل هم کارهایی میکنن که خلاف انسانیته. البته نه همشون، بعضی هاشون که تحت تأثیر افکار غلطی قرار گرفتن، وگرنه خداوند هیچ فرقی بین بندگان خودش نمیذاره و اگر تورات رو بخونن متوجه میشن که قوم یهود رو خداوند یه قوم عاصی و سرکش معرفی میکنه. لذا توی قوم عاصی و سرکش کسانی وجود داشتن که چیزهای دروغی را نوشتن. یا اگر انجیل رو به کسی بخونه متوجه میشه که حضرت عیسی در شماره 20 یا 21 انجیل متی باب 7 میفرماید که نه هر که مرا خداوند خداوند گوید، خداوند یعنی آقا یعنی مالک یعنی سرور، گوید داخل ملکوت آسمان شود، بلکه آن کس که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. هر کسی تسلیم حکم خدا باشه او وارد بهشت میشه. بسا در آن روز به من خواهند گفت خداوند خداوند تو آیا خداوند آیا ما به نام تو نبوت نکردیم، ارواح خبیثه رو بیرون نکردیم، دیوان رو بیرون نکردیم و معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ من به ایشان خواهم گفت دور شوید، هرگز شما را نشناختم ای بدکاران. پس گفتن این که مسیح آقاست سرور باعث رستگاری نیست، اطاعت از حکم خدا آنچه خدا گفته باعث رستگاری است. در قرآن هم که میدونیم میفرماید که چیه؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، از آنچه که از طرف خدا به شما نازل شده پیروی بکنید. و میفرماید من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، کسانی که مطابق ما انزل الله حکم نکنند کافرند. ما انزل الله هم تو اسلام قرآن دیگه. از هر کسی بپرسی چه مسلمان باشه چه مسیحی باشه چه یهودی باشه به شما خواهد گفت که کتاب دینی مسلمان ها قرآنه. پس کسی که مطابق حکم خدا عمل بکنه تسلیم حکم خداست و کسی که نکنه مسلمان نیست، دیندار نیست. هیچ پیغمبری نگفتی بیاد بنده من باشید غیر از خدا، بلکه میگفتن ربانی باشید، الهی باشید، خداپرست باشید، تابع حکم خداوند باشید. هیچ وقت نمیگفتن که پیغمبران را ارباب خودتون بگیرید یا فرشتگان را ارباب خودتون بگیرید. پس میبینید که در این آیات هم خداوند دسته دیگه از فریبکاران را که زبانشون رو در دهان طوری میپیچونن که شما خیال کنید از کتاب الهی صحبت میکنن رو معرفی میکنه. دسته دیگه از اینها کسانی هستند که خداوند در آیه 75 بقره معرفی میکنه و میفرماید که افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آیا انتظار دارید که اینها حرفای شما را قبول بکنن؟ همچه انتظاری دارید؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. در صورتی که عده‌ای از اینها سخن خدا را کلام خدا را میشنوند و پس از اینکه درک کردند خدا چی میگه، منظور خدا از این سخن چیه، معنی اون را تغییر میدن. تحریف با تبدیل فرق داره، سخن را عوض نمی کنن، تحریف می کنن. همونطوری که در سخن حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه دیدیم که اگر تحریفش بکنن، قرآن رو تحریف بکنن، بازارش رونق پیدا میکنه. هیچ مسلمانی معتقد نیست که قرآن رو تبدیل کردن، چون حافظش خداونده، خداوند میگه ما حافظ قرآن هستیم. پس اینا چی کار میکنن؟ معنی قرآن را عوض میکنن، این را هم به نام تفسیر بیان میکنن که خداوند منظورش این نیست، بلکه اون چیزیست که ما میگیم. بعد هر آسمان و ریسمانی که خواستن به این طرز و به این وسیله میبافن و فرقه های مختلفی را میبینیم در اسلام به وجود آوردن با همین بافته ها که افترای مطلق بر خداوند متعال، تهمت واضحی است. خداوند همون چیزی را که خواسته بگه گفته، خیلی صریح و روشن هم گفته، مبین هم هست، روشن و روشن کننده است، غیر ذی عوج هم هست، مغلق‌گویی هم توش وجود نداره. به لسان عربی مبین، به زبان عربی روشن خداوند بیان کرده است. کسی ترسی نداشته که چیکار کنه که بخواد حرفی بزنه ولی که مقصودش چیز دیگه باشه. وقتی بخواد مردم رو هدایت بکنه، خیلی ساده اون چیزی که میخواد بگه تو کلمات میگه و خداوند خیلی خوب میدونه چطوری حرف بزنه که مردم بفهمن چی میگه. خداوند از کسی ترسی نداره. به پیغمبرش هم میگه تو نترس، با تو رو حفظ میکنیم، تو وظیفه خودت رو انجام بده. اون چیزی که خداوند به تو نازل کرده اون رو به مردم بگو، برسون و از گفتن او باک نداشته باش. خداوند تو را از شر کفار حفظ میکنه. لذا خداوند همون معنی روشنی که این الفاظ میده منظورشه، مگر اون قسمت هایی که به صورت تشبیه بیان کرده که قابل فهم مردم بشه، که انشالله بعداً درباره اون صحبت میکنیم. ببینیم که آیه 7 سوره آل عمران که درباره محکم و متشابه صحبت میکنه چی میگه، رسول خدا چی میگه و علی علیه السلام درباره محکم و متشابه چی میگه و خود خداوند راجع به راسخونه در علم یهود چی میگه. لذا اون را انشالله بعداً با هم دیگه بررسی میکنیم. پس میبینیم یه دسته ای هستن که خدا داره معرفی میکنه از این شیادان که میان چیکار میکنن. پس از این که فهمیدن خدا چه منظوری داشته، کلام خدا رو پس از این که شنیدن معنیش رو فهمیدن، من بعد ما عقلوه، پس از درک این که خداوند چی گفته، یحرفونه، تحریفش میکنن، یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون، خودشون رو میدونن که دارن چیکار میکنن. اما افراد دیگه‌ای که اطلاع ندارن چی؟ با حسن ظنی که به اینها دارن این حرف‌ها را به نام حقایق دینی می‌پذیرن و با حسن نیت و برای خدمت به دین و برای تخریب دین، البته شیادانی هستن که برای تخریب دین این کار رو می‌کنن، منافقان هستن اونا، اما افراد پاک دینداری هم که جاهل هستن، از قرآنشون بی اطلاع هستن، این حرف ها، این کلام خدا را که اینها تحریف کردن به نام کلام خدا میپذیرن و بازگو میکنن و پس از مدتی به نام دین مشهور میشه. اون وقت با فکر مشهوری که جزء اعتقادات عمومی جامعه قرار گرفته مبارزه کردن کار دشواری و این فکر غلطی که آهسته آهسته در طی سالهای دراز در مغز افراد فرو رفته به این سادگی از مغزها خارج نمیشه. فکری که قرنها توسط یک نسل به نسل دیگه منتقل شده و جزء حقایق مسلم و تردید ناپذیر دین در آمده. لذا جز با خواندن قرآن و فکر کردن در این که قرآن برای هدایت مردم هست و میخواد مردم را هدایت بکنه و به زبان ساده است، همونطوری که خود خداوند میفرماید در آیه 17 22 32 و 40 سوره قمر که سوره 54 قرآن باشه، میفرماید لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. قرآن رو برای اینکه مردم متوجه بشن آسان کردیم، کسی هست که توجه پیدا بکنه؟ 4 در یک سوره کوچک که مجموعش شاید 3 بیشتر نباشه، خداوند 4 این جمله رو تکرار میکنه. چرا تکرار میکنه؟ برای اینکه افراد متوجه باشن، سرسری ازش رد نشن. اگر یک بار شنیدن، یک بار خوندن بدون توجه رد شدن، با تکرارش 2 متوجه بشن، با تکرار 3 بیشتر متوجه بشن، بگه ما چند دفعه میگی، با تکرار 4 دیگه بگن فهمیدیم بابا چقدر تکرار میکنی که تو دق مغز ما جا بگیره و شک و تردیدی برای ما باقی نگذاره. 4 در سوره کوچکی خداوند تکرار میکنه که قرآن را آسان ساختیم برای اینکه مردم متوجه بشن. دیدیم که بزرگان دین میگن که قرآن قابل فهم همه هست، خیلی روشنه. مردم بی سواد مکه قرآن رو میشنیدن، بعضیشون ایمان میوردن. چطوری ایمان میوردن؟ با شنیدن قرآن، همونطور که در داستان عمر شنیدیم و خوندیم که قصد کشتن پیغمبر رو داشت میرفت، کسی رسید بهش گفتش که خواهرت و شوهر خواهرت هم مسلمان شدن. گفت خواهر من؟ گفت بله. رفت دید که دارن یه چیزی رو میخونن و تا وارد شد قایم کرد شوهر خواهره اونا. رفت و گفت چی بود؟ گفت چیزی نبود. اصرار کرد که نشون بده، او گفت هیچی نبود. او رو زد کنار رو از زیر پاش اون چیزی که زیرش قایم کرده بود در رو بود و هولش تا سر رو خورد، ناراحت شد. خواهرش بلاشو گفت چی میگی؟ ما مسلمان هستی؟ گفت خب حاله بخونیم چی میگی؟ این چیزی که میخوندید بخونیم بیانم منم بشنوم. وقتی خوندم گفت خب منم هستم و رفت پیش پیغمبر و اظهار اسلام کرد. هیچ کس واسش تفسیری نکرد، خود قرآن بود که روشن بود، ساده بیان شده بود، راهنمای انسانها بود. دید حرف صحیحی پذیرو. خب اون کسانی هم که کافر می شدن چطور بود؟ می فهمیدن چی رو قبول نمی کردن، می فهمیدن که خلاف عقاید آبا و اجدادیشونه. داره میگه تمام این بت‌هایی که شما ساختید بیهوده هستن، اینا هیچ کاره هستن، اینا هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، دفع ضرر از خودشون هم نمیتونن بکنن، دیگه چه برسه از شماها. اینها نه پای رفتن دارن، نه چشم دیدن دارن، نه دستی که بتونن حمله ای بکنن، چیزی بگیرن، تو سر کسی بزنند، قدرتی ندارن اینها. آیا شما وقتی دار صدا میزنید ازشون کمک میخواهید، اینها شده صدای شما رو میشنوند؟ که البته در مباحث بعدی انشالله بهش خواهیم رسید، آیات قرآن را بررسی خواهیم کرد. پس میبینیم که چنین افرادی هستن که سخن خدا را تحریف میکنن. خداوند هشدار میده که مواظب باشید، این تنها یهودی ها نیستن. چه غریزه ای اونها رو به این کار وامی داشت؟ آیا غرایز انسان ها تغییر کرده؟ نه. فرایز انسان ها سر جای خودش هست، وسائل زندگیمون تغییر کرده، وگرنه غرایز همونه. همون چیزی که اونها رو به این کار واداشت، دیگران رو هم به این کار وامی داره، چون غرایز تغییر نمی کنه، وسائل زندگی است که تغییر می کنه، نه غرایز.